بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میگم به شما دوستان و همراهان عزیز. قاسم ایدری هستم، مربی و مدرس موفقیت با قرآن. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با یکی دیگه از لایو های هفتگی که قراره به یاری خدا توی این لایو در مورد قانون سلامتی صحبت بکنیم. البته من میخوام راجع به یه بخش کاملا تخصصی اون صحبت بکنم که برمیگرده به تغذیه، یعنی خوردنی های حلال و خوردنی های حرام. فقط قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم یه نکته ای رو تذکر بدم. ببینید دوستان، ما قراره که در مورد خوردنی های حلال و خوردنی های حرام صحبت بکنیم، به این قصد، به این نیت که تأثیرش رو توی سلامتی بررسی بکنیم. یعنی موضوع این نیست که ما الان بخوایم اینجا یه مسئله شرعی رو مطرح بکنیم یا به عزیزان بگیم که چی خوبه چی بده. نه، کار یه کار کاملا تخصصی، کاملا علمی و کاملا کاربردی هست. ما میخوایم بررسی بکنیم که یه سری خوراکی ها هستند که توی قرآن ازشون نام برده شده به عنوان حلال و به عنوان حرام. میخوایم بررسی بکنیم که چه تأثیری روی سلامتی ما میذارن. این برای ما اهمیت داره، چون ما توی پیجی هستیم یا آموزش هایی رو داریم دنبال میکنیم که هدفمون درش سلامتی هست، به دست آوردن سلامتی هست. ما میخواییم بدونیم که چرا مریض میشیم، ما میخواییم بدونیم که وقتی مریض میشیم چه کار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنیم، ما میخواییم بفهمیم که چه کار کنیم همیشه بدنمون صحیح و سالم باشه، همیشه تندرست باشیم. ما اینا رو میخواییم بفهمیم و برای فهمیدنشون باید از قوانین خلقت که یکی از اون قوانین قانون سلامتی هست تبعیت بکنیم. بنابراین من توی این لایف میخوام قانون سلامتی رو با توجه به آیات قرآن بررسی بکنم. خب همه شماها میدونید که سلامتی ما به مؤلفه های زیادی بستگی داره. یعنی یک بعد اون برمیگرده به تغذیه. تغذیه مهمه که البته همین الان هم میخواییم در مورد همین موضوع صحبت بکنیم. یه بعد دیگهش برمیگرده به چی؟ برمیگرده به خواب ما، که اگر خواب ما مفید نباشه، کافی نباشه، 100% سلامتی ما دچار خطر میشه. یه مؤلفه دیگه که توی سلامتی ما تأثیر داره بحث ورزش و فعالیت‌های بدنی هست، که حالا کار و تلاش هم به نوعی روی سلامتی ما تأثیر میذاره. دیگه خودتون نکات رو بگیرید. وقتی اینجوری دارم دونه دونه براتون توضیح میدم، مثلا شما وقتی من میگم فعالیت‌های بدنی توی تأثیر داره توی سلامتی شما، دیگه شما چه کار میکنید؟ شما میگید خب پس اینکه من میرم بیرون از منزل کار میکنم و کار من هم ممکنه فیزیکی باشه، خب پس این روی سلامتی من اثر مثبت میذاره. دیگه باید خودتون تعمیمش بدید. وقتی میگم خواب اهمیت داره، شما دیگه باید بدونید که منظور من خواب به اندازه هست، خواب کافی هست، خواب مفید هست. گاهی وقتا میبینیم ما 10 ساعت میخوابیم ولی خب صبح که بلند میشیم از خواب احساس میکنیم اصلا نخوابیدیم. این خواب اسمش خواب مفید نیست. داشتم اینو میگفتم که مؤلفه های زیادی تأثیر دارند توی سلامتی ما، که تغذیه رو گفتم، خواب مفید رو گفتم، فعالیت های بدنی رو گفتم، بهداشت و مراقبت فردی، اینکه ما خودمون از خودمون مواظبت بکنیم، بهداشت رو رعایت بکنیم، نکات بهداشتی رو 100% توی سلامتی ما دخیل هست. مورد بعدی ترس و تنش و استرس هست که نقش مستقیمی توی سلامتی ما داره. یعنی باورتون نمیشه، یعنی برید یه تحقیقات کوچولو بکنید بچه‌ها، تمام بیماری هایی که توی دنیا وجود داره نتیجه استرس هست. نتیجه استرس، یعنی حتی همون غذاهایی هم که شما میخورید باعث بیماری میشه، اون غذای تنشزا استرسزا هست که شما سلامتیتون به خطر میفته. یعنی ریشه بیماری های جسمی برمیگرده به بیماری های روحی روانی، برمیگرده به فشارهای روحی، همین استرس و تنش که ازش حرف زدم. معلولیت و عوامل ژنتیکی هم توی سلامتی تأثیر دارند. رفتارهای فیزیکی پرخطر مثل چی؟ مثل مصرف دخانیات یا مصرف مشروبات الکلی یا روابط جنسی غیر مجاز، اینا روی سلامتی تأثیر میذارن. چرا قرآن میاد میگه به زنا نزدیک نشید؟ به خاطر اینکه سلامتی انسان رو به خطر میندازه. یه چیزی رو تو پرانتز بهتون بگم، ما دو مدل گناه داریم. بعضی گناه ها آثار ظاهری دارند، یعنی تو قشنگ میبینی که الان ضربه خوردی، ولی بعضی از گناهان اثر معنوی دارند، یعنی تو با چشم خودت چیزی نمیبینی ولی خب از لحاظ معنوی روی روح تو تأثیر میذاره. مثل چی؟ مثل همین رابطه های جنسی که غیر مجاز هست. اینا چیزی نیست که آدم با چشم خودش ببینه که چه بلایی به سرش میاد، روحش متوجه میشه. ولی خب مثلا توی مصرف مشروبات الکلی وقتی اعتیاد پیدا میکنه آدم، دیگه خودش قشنگ متوجه میشه که الان مشروب داره به بدنش ضربه میزنه یا این مواد مخدره الان داره به بدنش آسیب میزنه، قشنگ خودش متوجه این موضوع میشه. مورد هشتم، محیط ایمن هست که توی سلامتی شما تأثیر داره. لباس هایی که میپوشید، خونه و سرپناهی که دارید، آب و هوایی که داری در این زندگی میکنی، یعنی آبی که میخوری، هوایی که داری تنفس میکنی، خاکی که محل زندگی تو هست و نوری که داره عائد تو میشه از طرف خورشید، اینا روی سلامتی تو تأثیر میذارن. نگاه کنید، خیلی نمیخوام دونه دونه ریشه های علمیش رو بررسی بکنم، ولی شما دیگه به من اعتماد دارید دیگه، میدونید که کارم تحقیقاتی پژوهشی است، چیزی که میگم چیز بیخود نمیگم. مثلا نگاه کنید نور چطوری روی سلامتی ما تأثیر داره. خب نور شدید چشم ما رو داغون میکنه، دیگه خودتون میدونید نور باید تنظیم باشه، یا حتی اشعه های نوری که استفاده میشه اگر طبیعی باشه خیلی بهتره، یا نور باعث تشدید ویتامین دی توی بدن ما میشه. اینا از لحاظ علمی اثبات شدن که پزشکا میگن آقا هر ویتامینی میخوای مثلا فلان غذا رو بخور، ولی اگه ویتامین دی میخوای برو آفتاب بگیر. در مورد مثلا خاک و هوا و آب و اینا هم که براتون مثال زدم دیگه، مثلا متاسفانه تهران یکی از شهرهایی هست که به شدت هواش آلوده هست و خب درصد افرادی که بیماری های تنفسی دارن توی این شهرها، کلان شهرهای جای آلوده، خیلی بیشتره. و مورد نهمی که روی سلامتی ما خیلی تأثیر داره، روابط با پیرامونمون هست. منظورم رابطه با دوستانمون، رابطه با نزدیکانمون، رابطه با همکارانمون، رابطه ما با شغلمون، رابطمون با خودمون، رابطمون با خداوند، اینا همه روی سلامتی ما اثرگذار هستند. سلامتی رو نهید خلاصه بکنید فقط توی غذا خوردن، یا مثلا اگر مریض بودیم بگیم که ما الان سلامتی نداریم، اگر که مریض نبودیم بگیم سالم هستیم. جالب بدونید خیلی ها دارن از بیماری رنج میبرند ولی خودشون هم نمیدونن که مریض هستند. به این نکته خیلی دقت کنید، کما اینکه بعضی از بیماری های همین جسمی هم هستن که پنهان هستن، یعنی شما اوایل نمیتونید تشخیصش بدید، مثل مثلا بیماری ایدز که نهفته هست، مثلا تا مدت ها طرف نمیدونه که مریض هست. یا مثلا بیماری های سرطان هم گاهن همین جوری هستن دیگه، یارو مثلا 2 سال سرطان داره اصلا خودش خبر نداشته که اینجوریه، الان مثلا متوجه شده که دیگه کاری هم از دستش بر نمیاد برای درمان. برای اون عزیزانی که الان تازه وارد لایومون شدن، من یه پاراگراف بگم. ما داریم توی این جلسه در مورد سلامتی صحبت میکنیم، چون سلامتی بهترین نعمت خداوند هست، نعمت پنهان هم هست. منظور از نعمت پنهان اینه که تا داریمش متوجهش نیستیم، قدرش هم نمیدونیم، وقتی از دستش میدیم اون وقت میفهمیم که این سلامتیه هیچ نعمتی نمیتونه جای خالیش رو پر بکنه. هیچ چیز نمیتونه جای اون رو بگیره و واقعا روی سلامتی نمیشه قیمت گذاشت به هیچ عنوان. ما داریم در مورد سلامتی صحبت میکنیم و تا الان اینو توضیح دادیم که 9 تا مؤلفه هست که روی سلامتی جسم ما تأثیر میذاره. خیلی با سلامت روحی هم کار نداریم، ما داریم در مورد سلامت جسمانی، سلامت بدن صحبت میکنیم. 9 تا مؤلفه هست که روی سلامتی ما تأثیر میذاره و ما از بین این 9 تا فقط میخوایم راجع به یکیش صحبت کنیم و اون تغذیه هست. تغذیه که میگم مردم منظورم هم خوردنی ها هست، هم آشامیدنی ها هست، میوه ها، سبزیجات و گوشت، منظورمون اینا هستن و مفصل در موردش توی این جلسه صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه بخوام حالا خیلی وارد بحث بشم، یه نکته رو بهتون بگم بچه ها. شمایی که الان توی لایو هستید و دارید صحبت‌های من رو گوش می‌کنید، انتهای لایو دیگه یه حیوان که بذارن جلوتون قشنگ یه نگاه بهش بکنید میفهمید که این گوشتش حلاله یا حرامه. متوجه شدید؟ میخوام شما رو به یه همچین علمی برسونم. هر حیوانی رو که جلو شما بذارن، شما یه نگاهی به قد و قوارش بکنی، به ویژگیاش بکنی، قشنگ میفهمی این گوشتش حلاله یا حرامه. یا اینکه اگر توی یه سری موقعیت‌های زندگی قرار بگیرید، انتهای این جلسه می‌فهمید که اون غذا رو بخورید یا نخورید، اگر بخورید حلاله یا حرامه. خیلی قشنگ موقعیت‌ها رو میتونید بسنجید. یا اینکه اگر یه روزی یه غذایی سر سفره اومد براتون یا وارد منزلتون شد یا اصلا جلوی شما گذاشتن، تو نگاه کنی می‌فهمی که این حلاله یا حرامه. خب حلال یا حرام رو من براتون یه توضیح بدم، چون میدونم بعضیا مطمئنن توی جمعون هستن خیلی با این واژه میونه خوبی ندارن با حلال و حرام. تعبیرشون هم اینه که آقا مگه خدا تو قرآن نگفته همه چیز رو برای ما آفریده؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سوره بقره آیه 29. خدا گفته من همه چیز رو تو روی زمین برای شما آفریدم، بخورید و بیاشامید. خدا تو قرآن گفته. بله خدا گفته من همه چیز رو آفریدم، بعد تو آیات دیگه توضیح میده یا آقا جان همه چیز هم که نباید بخوری. پس نها کنید همه آیات رو باید کنار هم بزنیم. منظور من از حلال و حرام همون پاک و ناپاک هست، پاک و کثیف هست، پاک و پلید. خب یعنی حلال ها اونایی هستن توی قرآن که روی سلامتی ما اثر مثبت میذارن، حرام ها اونایی هستن که روی سلامتی ما اثر منفی میذارند. شما اینجوری فرضش بکن اگه خیلی با کلمه حلال و حرام خلاصه میونه خوبی نداری. بعضی غذاها روی سلامتی ما اثر مثبت میذارن، بهشون میگیم غذاهای پاک یا غذاهای حلال. بعضی غذا هستن سلامتی ما رو به خطر میندازن، بهشون میگیم غذاهای حرام یا غذاهای ناپاک. اینو حتما حواستون باشه بهش. میخواستم اینو بگم که حالا قبل از اینکه وارد بحث بشم، خیلی ها سوالشون اینه از من که اصلا خدا برای چی حلال و حرام رو آورده روی کار؟ خب آفریده که استفاده بکنیم دیگه، تو قرآن هم همینو گفته که من عرض کردم، گفتم باید همه آیات قرآن رو بخونید، نباید با عجله قضاوت بکنید. و بعدم این که ما باید بدونیم هدفمون از زندگی چیه توی این دنیا. ما اینجا آورده شدیم که آزمایش بشیم. الذی خلق الموت والحیات، خدا کسی است که مرگ و زندگی را آفرید. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که امتحان کنه، آزمایش کنه شما رو که بدون کدومتون کارتون درسته، کدومتون کارتون خرابه. پس سه تا هدف توی قرآن برای خلقت انسان آورده شده. یکی از اون اهداف به تعبیر آیه 2 سوره ملک آزمایش ما هست. خدا ما رو خلق نکرده روی این کره زمین که همینجوری خلاصه زندگی کنیم و شب و روز سر کنیم. نه، خدا ما رو اینجا آورده ما رو بسنجه، به ما قوه اختیار و انتخاب داده، بعد داره نگاه میکنه ببینه کدوم کارمون درسته کدوم کارمون اشتباه است. تکلیف ما چیه؟ ما دنبال سعادت و خوشبختی هستیم که البته خداوند هم همین رو میخواد برای ما. منتها نگاه کنید، انتخاب ما همه چیز رو رقم میزنه. این که چه غذایی بخوریم چه غذایی نخوریم سلامتی ما رو مشخص میکنه. و ما امشب به خاطر همین میخوایم راجع به خوردنی های حلال و خوردنی های حرام صحبت بکنیم. پس حواستون باشه، این حلال و حرامی که خدا گذاشته برای امتحان کردن ما هست، برای اینکه راه سالم ها رو از راه مریض ها جدا بکنه. دقت میکنید؟ برای اینه. پس حلال و حرام، یعنی دونستن حلال یا حرام بودن یا رعایت حلال و حرام توی غذاها چه سودی برای ما داره؟ سلامتی ما رو تضمین میکنه دیگه. واقعا میگم اصلا نیازی نباشه که من بخوام براتون توضیح بدم سلامتی چقدر خوبه. هرچند که حالا روایتش هم داریم، میگه سلامتی رو اون کسی میفهمه که مریضه، یعنی اون میفهمه سلامتی چقدر با ارزشه. ماها که داریمش برامون پنهانه، اصلا شاید هفته یک بارم به این فکر نمی کنیم که خدایا شکرت بدنمون سالمه. این خیلی بده ها، خیلی خیلی بده. انشالله که حالا با همین لایف هایی که برگزار می کنیم، جلساتی که می زاریم، صحبت هایی که می کنیم، یه خورده توجهمون، تمرکزمون بره روی داشته هامون، روی نعمت هامون، قدر سلامتی خودمون رو بدونیم. من سلامتی رو یه تعریفی ازش بکنم، چون خیلی ها سلامتی رو انگار گفتم خلاصه کردن توی این که ما مریض هستیم یا نیستیم. اگه نیستیم خب سالمیم دیگه. در صورت که نه، نگاه کنید، سلامتی یه تعریف عمومی، یه تعریف کلی داره، یه تعریف دقیق. سلامتی یعنی تأمین رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی. ما با اون دو بعد دیگه کار نداریم. یعنی سلامتی چیز سه بعدی هست: سلامتی جسم، سلامتی روح و روان، سلامتی جامعه. الان ما میخوایم این بعد رو بررسی کنیم، سلامتی جسمانی. و یادتون باشه که برای سلامتی باید به دنبال یک سبک زندگی ایدئال باشید. اگر میخواید سلامتی رو به دست بیارید یا داشته باشید یا بتونید حفظش بکنید یا بتونید جذبش بکنید، برای داشتن سلامتی باید یه سری عادتها، یه سری رفتارها توی خودتون بسازید که اینا سلامتی شما رو تضمین بکنن. مثلا مثال میزنم، اگر برای خوابت برنامه درستی نداشته باشی، یعنی مثلا عادت داشته باشی که شبا تو دیر وقت بیدار باشی، خب سلامتیت به خطر میفته، چون تو عادت کردی به این فعل غلط. یا مثلا آقا اگر تو روی وعده های غذایی خودت یا اصلا نوع غذاهایی که میخوری کنترل دقت نداشت روشی، سلامتی تو به خطر میافته. اصلا بذارید یه حرف خیلی جدید بهتون بزنم. برای اینکه به سلامتی برسید، این که چه چیزی میخورید مهمه، ولی این که چطوری میخورید هم مهمه. به خاطر همین بهتون میگم رعایت وعده های غذایی. طرف مثلا میگه که من مریض شدم، دکتر بهش میگه خب به خاطر غذاهایی هست که میخوری؟ میگه نه اتفاقا من همه چیز میخورم. خب همه چیز میخوری، چطوری میخوری؟ مثلا چقدر روغن استفاده میکنی؟ از چه روغنی استفاده میکنی؟ غذا رو میسوزونی میخوری یا نه توی اون دمای یا دمای پخت مناسب مصرف میکنی؟ آیا توی مصرف غذا زیاده روی میکنی یا کم روی میکنی؟ همون بحث افراط و تفرید، اینا تأثیر میذاره. طرف رفته مثلا دکتر میگه که من مریض شدم، بعد دکترم تشخیص داده که به خاطر مثلا غذا هست. نه آقای دکتر من فلان غذا رو میخورم. خب تو میخوری ولی خیلی زیاد میخوری، تو داری زیاده روی میکنی، تو داری اسراف میکنی و این اسراف کردنه به بدن تو آسیب میزنه. هم زیاد مصرف کردن هم کم مصرف کردن، هر دوتا به سلامتی ما آسیب میزنه. پس نگاه کن چگونه خوردن هم مهمه، نه اینکه فقط بگی که خب من گوشت میخورم پس بدنم باید سالم باشه. اگه زیاد بخوری بده. اینکه پزشکا میگن گوشت قرمز مصرف نکنید، اونا هیچ وقت نگفتن مصرف نکنید، گفتن زیاد مصرف نکنید. ولی خب مردم اینو اینجوری متوجه شدن که بله خب دیگه بریم سراغ گیاهخواری، دکترها گفتن که گوشت قرمز ضرر داره. خب گوشت قرمز تو قرآن چقدر آیه راجبش داده شده، نیاز بدن هست. اصلا خیلی از مواد غذایی هست که توی گیاهان نیست، توی گوشت ها فقط هست. بنابراین بدن ما نیاز داره. الان یکی از اون سوالاتی که توی استوری ها پرسیدم دیروز رو جواب دادم دیگه. اینکه بعضیا میان میگن آقا فقط گیاهخوری، اصلا اگه سلامتی میخوای فقط گیاهخوری، پس بیایم بگیم آقا نعوذ بالله، خداوند واقعا یه چیز علکی تو قرآن علکی به ما گفته بیاید گوشت بخورید. مگه کسی که حکیم هست یه چیز علکی، یه چیز عبث و بیهوده میگه؟ یه خورده به حرف خدا باشیم، نه به حرف چهار تا دکتری که شاید شاید به دنبال منافع خودشون باشن. از این مسئله میخوام شما رو آگاه بکنم بچه ها، هر جوی که توی دنیا به راه میفته ببینید پشت این قضیه چه کسانی هستند، ببینید. مثال میزنم، شما از کجا میدونید که اینایی که دارن مردم رو تشویق میکنن به گیاهخوری خودشون تو کار تولید و صادرات مواد غذایی گیاهی نباشند؟ مگه این همه حجمه ای که الان رو سر مردم هست برای لوازم آرایشی، شما فکر میکنید مثلا دیگران به فکر زیبا بودن شما هستن؟ اونا میخوان لوازم آرایشی خودشون رو بفروشن، به همه خاطر به تو القا میکنن که تو بدون آرایش زشتی، اعتماد به نفس تو رو ازت میگیرن، عزت نفست رو پایین میارن تا لوازم آرایشی خودشون رو بفروشن. تو رو تشویق میکنن به چی؟ که مواد گوشتی نخوری، مواد گیاهی بخوری. چرا؟ به خاطر که محصولات گیاهی خودشون رو به تو بفروشن. میگم به این حرکت هایی که توی سطح جهانی داره اتفاق میفته باید خیلی دقت بکنید. به خاطر همین قرآن میگه از راه من، یعنی خدا میگه از راه قرآن جدا نشید، که اگر جدا شدید راه کج زیاده، راه مستقیم یکیه، همین چیزی که قرآن گفته، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، یه دونه، اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم یکیه. منتها نها کنید، میگم بعضی ها به دلیل نفوذ و قدرتی که دارن ممکنه شما رو از مسیر درست منحرف کنن. شما تابع قرآن باشید. قرآن گفته آقا گیاهان رو مصرف کن، گوشت رو هم مصرف کن، سمعا و طاعتا، چشم مصرف میکنم. خیلی هم به دنبال این نباشید که خب حالا قرآن که گفته گوساله بریان بخورید، گوساله بریان چه مواد غذایی درش هست؟ اینا چیزایی هست که پزشکا باید خودشون رو سرگرم کنن که اینا رو کشف کنن، که حالا تا قیام قیامت هم نمیتونن خیلی چیزا رو توی قرآن کشف بکنن. به خیلی چیزا هنوز نرسیدن، به یک قطره از اقیانوس علم قرآن هم هنوز پزشکا نتونستن دست پیدا کنن. سعی کنید تعبدی عمل کنید، یعنی هر چیزی خدا تو قرآن، اگر به خدا، قرآن و دین اسلام ایمان دارید، هر چیزی تو قرآن گفته رو بپذیرید، نه اینکه یه مقداری از آیاتش رو قبول داشته باشید، بعضیاش رو قبول نداشته باشید. همین ادا و اطفاری که مثلا بعضی از مدرس ها در میارن دیگه، اون تیکه هایی که مثلا در مورد شک گذاری هست و قبول دارن، اون تیکه هایی که در مورد نمازن، نه ما اینو قبول نداریم. اینجوری نباشیم. کجا بودیم؟ آها، داشتم اینو میگفتم که هم چگونه خوردن مهمه، هم چه چیزی خوردن مهمه. خب بریم جلوتر و راجع به غذاهایی که توی قرآن صحبت شده خوردنشون حلاله یا حرامه بیشتر حرف بزنیم. ببینید، شرط حلال بودن یا مباح بودن یه غذا برای خوردن اینه که اون غذا طیب و پاک باشه، که حالا قرآن جای جای مختلف اشاره کرده. من گاهی اوقات اینکه یه آیه ای رو مثال میزنم معناش نیست که فقط همین یه آیه هستا. مثلا نها کنید، این که قرآن به ما گفته چیزای پاک بخورید، یعنی میخوام این سوال رو الان جواب دادم. خیلی ها میگن که خب خوردنی خوردنیه دیگه، بخوریم دیگه. نه، قرآن میگه همه چیز رو تو نمیتونی بخوری، تو فقط چیزایی رو باید بخوری، غذاهایی رو بخوری که حلال باشن، طیب باشن. یعنی حلال بودنشون شرطش چیه؟ شرطش اینه که مباح باشه یا همون به قولن طیب باشه. سوره بقره آیه 168، یا ایها الناس، تازه نمیگه یا ایها الذین آمنو، به مسلمونا نمیگه، به کل مردم دنیا میگه، با هر دین و مکتبی، با دین و بی دین. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی از آن چه در زمین هست اونایی که حلال و پاکیزه هستند بخورید، یعنی اونایی که حرام و کثیف هستند رو نخورید. بعد در ادامه همین آیه میگه از گامهای شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما است. یعنی قشنگ مشخصه که شیطان چجوری تو رو گول میزنه با غذاهایی که میخوری. بعضی ها فهم کنن شیطان فقط ما رو مجبور میکنه یا ما رو دعوت میکنه که بریم مثلا فلان گناه رو مرتکب شیم، مثلا زنا کنیم، مثلا خدمتون که عرض کنم خیانت بکنیم، مثلا چه میدونم دروغ بدیم، تهمت بزنیم، بکشیم. نه، شیطان اولین و بزرگترین اهرمی که داره اهرم ناسپاسی است. اینو تو جلسات قبل بهتون گفتم، یه کاری میکنه که تو ناسپاس بشی. فکر نکن بهت میگه برو مثلا قتل بکن. نه، ناسپاسی که خیلی گناه بزرگی ها، ولی ماها ساده فرض میکنیمش. بعد شیطان مثلا یکی از حرباش چیه؟ تو رو توی غذاها گیر میندازه، توی غذاها. یه چیزی براتون از تاریخ نقل کنم، خیلی دقت کنید به این قضیه. عاشورا داشتن به امام حسین سنگ میزدن، خیلی سوال پرسیدن، مثلا گفتن مگه حسین چیکار کرده با اینا که اینا دارن با حسین میجنگن، بچه هاشو میکشن، خودشو میخوان بکشن، اینا مشکلشون چیه؟ امام حسین میدون چه جوابی داد؟ گفت اینا شکمشون پر از مال حرام شده. یعنی شیطان تو رو دعوت به غذاهای حرام میکنه، از اون بر تو رو قاتل میکنه، زناکار میکنه، تبهکار میکنه، کافر میکنه، مشرک میکنه. متوجهید؟ اینکه قدیمی ها میگن حواستون باشه هر غذایی رو سر سفرتون نیارید، تو خونتون نیارید، حواستون باشه غذای حلال، غذای طیب بذارید جلو زن و بچه تون، چون توی رفتار نمود پیدا میکنه غذاهایی که میخوریم. من یه صحبت، یه ویدیویی در مورد روزه گرفتن توی ماه رمضان گذاشتم، همون که پیجمون به خاطرش بسته شد. صدها پیام توی این پسته برا من اومد که آقا خوردن یا نخوردن ما مثلا چه ربطی داره به کنترل ذهن ما. خیلی ها اینو گفتن و من فرصت نکردم برا همه توضیح بدم که آقا غذا خوردن اصلا خود به خود سطح انرژی بدن تو رو نامنظم میکنه. یه استدلالم براش بدم، دیدید وقتی غذا میخوری نه حوصله کاری رو داری، کسل میشی، خوابت میاد، اینا به خاطر چیه؟ به خاطر که غذا خوردن اصلا تعادل و توازن تو رو به هم میریزه. حالا اگر غذای حرام بخوری که دیگه اصلا مصیبت به پا میشه. یارو مثلا میگه بچه من بد اخلاقه، بهش میگم که شغلت چیه؟ چه غذایی سر سفره میاری؟ آه چه ربطی داره، ولمون بکن، اخلاق نداره. غذا خوردن تأثیر داره توی اخلاقش. متوجهید؟ سلامتی یه موضوع بسیار بسیار فنیه و تغذیه یکی از فاکتورهایی است که به شدت توی سلامتی و اصلا کلن زندگی ما تأثیر میذاره. پس شیطان این کارو میکنه. آیه 88 سوره مائده مجدداً خدا میگه که از اونایی بخورید که حلال هستن و طیب هستن، و حتی تذکر هم میده، میگه تقوای الهی رو رعایت بکنید، حرفی که بهتون میزنم رو گوش بکنید، اونایی که حلال و پاکیزه هستند رو بخورید. آیه 114 سوره نحل دوباره تذکر میده، میگه حلالاً طیبا، از اون چیزایی که خدا روزیتون کرده اونایی که حلال و پاکیزه هستند رو بخورید. بعد پشت سرش هم میگه که شکر نعمت به جا بیارید. یعنی اگر شما غذاهای حرام مصرف بکنید، ناسپاسی کردید نسبت به خداوند، نسبت به بدن خودتون. شکرگزاری عملی یعنی چی؟ یعنی تو غذاهایی رو بخوری که به بدنت سود برسونه، نه غذاهایی رو بخوری که به بدنت آسیب بزنه. پس میبینید غذاهای حلال مصرفشون اصلا خودش یه جور شکرگزاری هست، که حالا اینا رو توی دوره جامعه شکرگزاری من بهش اشاره کردم. تا الان یه نکته رو در مورد غذاها گفتم بجز مقدماتی که قبلش گفتم. این نکته چی بود؟ خدا گفته غذاهایی رو بخورید که حلال باشن، پاکیزه باشن، طیب و طاهر باشن. این اولین نکته. حالا جلوتر قشنگ متوجهتون میکنم که از کجا بفهمید کدوم غذا حلال و طیب هستا. متوجهتون میکنم، اصلا نگران این موضوع نباشید. خب بریم. یک گریز بزنیم سمت میوه‌جات و سبزیجات. من یه توضیحی بدم و بعد بریم وارد بحث گوشت ها بشیم. چرا اول میخوام میوه‌جات و سبزیجات رو بگم؟ چون اصلا کلا منشأ حیات گیاهان هستند. یعنی ما انسان ها چرا زنده هستیم؟ این گوشت ما چجوری داره تغذیه میشه؟ با به وسیله گیاهان و حیوانات. حیوانات خودشون چطوری تغذیه میشن؟ به وسیله گیاهان یا حیوانات دیگه. به هر حال هر جوری که فکر کنیم منشأ ما برمیگرده به گیاهان. بنابراین گیاهان خیلی اهمیت دارن. خوشبختانه شکر خدا الحمدلله، خدا گفته که گیاهان از هر گونه‌ای که میخواید مصرف بکنید، بخورید، حلاله، هیچ مشکلی نداره. یعنی ما توی سطح خلقت گیاهی نداریم که حرام باشه خوردنش. یعنی یکی از دلایلی که پزشکا ما رو دعوت میکنن به گیاهخواری همینا، چون میگه آقا دیگه خیالت راحت، حلاله دیگه، دیگه نمیخواد بترسی که این حالا گوشت چی هست. گیاهان همه چیز حلال، انواع میوه ها هم حلال هست. یعنی شما هر میوه‌ای که بخواید بخورید جایزه، مشکل خاصی نداره. البته من دارم خود نوعش رو میگم، نه اینکه مثلا منظورم این نیست که هر میوه‌ای مثلا میوه دزدی بریم بخوریم، نه، من دارم به خود جنس اشاره میکنم، شرایطش رو توضیح ندادم هنوز. پس گیاهان با گونه های مختلف از خوراکی های مجاز مباح هستند. خوردن انواع میوه ها هم جایزه. خوردن انواع حبوبات، یعنی نه جز اون گیاهان هستند نه جز میوه ها هستند، جز دانه ها هستند. حبوبات مثل لوبیا، عدس، این چیزا، و محصولات زراعی مثلا گندم، جو، اینا برای انسان حلال هستند. پس الان دیگه خیلی راحت میتونیم حدس بزنیم که چرا خیلی ها با قدرت و اعتماد به نفس دارن میگن گیاهخوری خوبه و نفع داره برای بدن ما. ما هم هیچ وقت نگفتیم که دارید اشتباه میکنید. ما میگیم گوشتم باید کنارش باشه به اندازه، اینکه کلن قطعش کنیم. مثلا یارو میگه من 40 سال گیاهخورم، خب، و هیچ مثلا آسیبی هم نداشتم. من عرض کردم سلامتی موضوعی است که گاهی اوقات تشخیصش خیلی سخته، و گفتم حتی مثلا بیماری های مثل سرطان، مثل بیماری خود ایمنی، مثل ایدز و این مسائل، اینا اصلا چیزی هستند که بعد از چندین سال طرف مثلا یارو ایدز 10 سال ایدز داشته الان تازه متوجه شده. پس گیاهخورها هم خیلی خیالشون راحت نباشه که آقا نه من هیچ مشکلی ندارم، چکابم گرفتم، همه چیز اوکیه. الان نمیفهمیم، مثل همون قضیه هست پدر مادرامون بهمون میگن. مثلا من همیشه مثلا مادرم بهم میگفت وقتی خونه بابام اینا بودم، ازدواج نکرده بودم، وقتی یه چیز سنگین میخواستم بلند کنم همیشه مادرم بهم میگفت که کمرت درد میگیره. میگفتم نه من اصلا کمرم درد نگرفت. میگفت حالا نمیفهمی، وقتی هم سن من شدی اون وقت میفهمی. پس غذاهایی که میخوری ممکنه تأثیرش رو سالیان سال بعد بذارن. فکر نکنید همون لحظه خوردی حالت بد نشد، خب پس غذای خوبی خوردی. خب اگه موافقید بریم سراغ گوشت ها. میخوام راجع به گوشت ها صحبت کنم. خب اومده در مورد گوشت ها توی قرآن توضیح داده خداوند. مثلا در مورد گوشت انعام که میدونید چی هست، انعام همون چارپایان هستن، شامل گوسفند، شتر و گاو. که گوسفند میدونید دیگه میشه و بزه. حالا بعضیاتون شاید خیلی زندگی خلاصه شهری داشته باشید، این چیزها رو در جریانش نباشید. و شتر هم که شتر دیگه میدونید، گاو هم که گاوه. به بچهش هم میگن چی؟ میگن گوساله. اینا چیز توی قرآن اومده. اینا خوردن گوشتشون مباحه، یعنی حلال، مشکلی نداره. سوره غافر آیه 79 خداوند، دیگه سندم براتون بیارم دیگه، نگید آقا اینا رو از کجا داری میگی. ترجمه آیه اینه: خداست آن که برای شما آدمیان چارپایان را آفرید تا بر بعضی سوار شوید و از برخی تغذیه کنید. حتی یه جای دیگه میگه مثلا از اونا خودتون رو بپوشونید، منظورش اینه که از پشمش، پوستش، اینا برای پوشاک استفاده بکنید، از چرمش. مثلا تو سوره حج آیه 30 هم میگه که چارپایان برای شما حلال شده. اما یه سوال، یعنی ما هر جا گاوی، شتری، گوسفندی دیدیم میتونیم بخوریم؟ تو آیه 30 سوره حج میگه مگر آنچه بر شما خوانده شود. خب بخون ببینم میخوای چی بخونی برامون؟ یعنی دونه دونه برامون توضیح داده قرآن که آقا چه میشی، چه بزی، چه گاوی، چه شتری رو نباید بخوریم. درسته یه حکم کلی داده، مثلا اولش گفتم خدای آیه کلی توی قرآن داده، گفته آقا از هر چیزی که روی زمین هست بخورید، همون آیه 29 سوره بقره رو میگم، ولی بعدن اومده جزئیاتش رو توضیح داده. اینجا هم داره میگه که از انعام بخورید حلاله، ولی توی سوره حج آیه 30 میاد جزئیاتش رو میگه، میگه حلاله مگر اونایی که خودم میگم، که حالا من جلوتر براتون میخونم که کدوم ها رو خدا داره اشاره میکنه. بنابراین گوشت گوسفندان یعنی میش و بز، چه نر باشن چه ماده باشن و حتی جنینی که تو شکمشون هست، از خوردنی های حلال هست. سوره انعام آیه 143 و 144 خدا میاد راجع به 8 جفت از چهارپایان یا انعام صحبت میکنه که اینا گوشتشون حلاله. من ترجمه آیه 143 انعام رو براتون بخونم. میگه 8 جفت از چهارپایان خدا آفریده برای شما، از میش 1 جفت یعنی چی؟ نر ماده. از بز 1 جفت یعنی چی؟ نر ماده. بگو آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده یا ماده ها را حرام کرده؟ یا آنچه شکم ماده ها در بر گرفته را حرام کرده؟ اگر راست میگویید که خدا حرام کرده، خب بگید استدلالتون رو بگید. این ترجمه خودمونی آیه هست. یعنی چی؟ یعنی خدا داره میگه آقا من کی گفتم گوشت این چیزا حرامه که شما نمیخورید؟ همون حرفی که من به گیاهخورها میزنم دیگه. یه جای دیگه هم قرآن میگه، میگه چرا چیزایی که من حلال کردم رو شما چتونه دارید بر خودتون حرام میکنید؟ آقا من که خدا هستم گفتم حلاله، شما چرا میگید حرامه؟ این آیه داره به این موضوع اشاره میکنه. بعد تو آیه بعدی یعنی آیه 144 در مورد شتر و گاو میگه، میگه از شتر 1 جفت، از گاو 1 جفت یعنی چی؟ نر ماده. بگو کدام یک از اینها را خدا حرام کرده است، نرها یا ماده ها را، یا آنچه را شکم ماده ها در بر گرفته؟ یا اصلا شما که میگید خدا اینا رو تحریم کرده حرام کرده، مگه وقتی خدا این موضوع رو حکمش رو داد شما اونجا بودید؟ در ادامه میگه پس چه کسی ستمکارتر است از آن کس که به خدا دروغ میبندد؟ نگید آقا حرامه، نگید. البته حالا ما با انعام مشکلی نداریم، خب یعنی کسی رو پیدا نمی کنید که بگه گوشت شتر حرامه یا گوشت گاو حرامه، خب ولی خب خودتو نبین، توی جامعه هستند، به خدا هستند کسانی که تو دلشون از ته دلشون مثلا فکر میکنن گوشت شتر حرامه، گوشت گاو حرامه، مثلا یه همچین رفتاری دارن، یا اصلا نمیخورن، میگن نه خوب نیست. این خوب نیسته باور کنید منظورشون با مزه یا بی مزه بودن هم نیستا، اصلا انگار ته دلشون یه جوری کثیف میدوننش که این اشتباهه. و خدا میگه چی؟ میگه مردم رو از روی جهل گمراه نکنید، اینا گوششون حلاله و خدا هیچ گاه ستمکاران رو هدایت نمی کند. این هم انتهای آیه هست. خب یه در مورد انعام یعنی همین گوسفند و شتر و گاو یه سری استثناءات داریم که قرآن بهش اشاره کرده و اصلا کل مشکل ما توی جامعه الان همین آیه 3 سوره مائده هست. چیزایی که گفته رو دیگران رعایت نمی کنن. حالا یا اون یارو دامداره رعایت نمی کنه، یا اون دام فروشه یعنی دلال چارپایان رعایت نمی کنه، یا اون قصابه رعایت نمی کنه، یا ما که مصرف کننده هستیم رعایت نمی کنیم. کل مشکلات ما توی آیه 3 سوره مائده خلاصه میشه. من ترجمهش رو بخونم. خدا میاد یه اشاره میکنه، میگه آقا حالا گفتیم چهار پا، ولی نه هر چهار پایی. مثلا میگه گوشت مردار، یعنی اگر شما یه جایی یه گاوی شتری گوسفندی دیدی که مرده، این مردار هست، این گوشتش حرامه، نباید بخوری. گوشت مردار، خون، اصلا خود خوردن خون حرامه. منتها نکنید خونی که از بدن اون حیوان خارج شده حرامه ها. بعضی ها میگن خب ما مرغ که میریم میگیریم یا گوسفند که میگیریم توی خود اون بافت گوشتش مقدار خون هست، اون پاک پاک، هیچ مشکلی نداره. قرآن هم اشاره کرده، میگه گوشت مردار و خون و گوشت خوک، گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح میشن، یعنی برای یه چیز دیگه کشته میشن. بذارید من چند تا مثال کوچولو براتون بزنم. بچه‌ها به خدا میگم توی همین جامعه مسلمان امروزی ما خیلی ها هستن که گوشت مردار دارن به مردم میدن. یارو مثلا آقا چوپان گله داره، گوسفندی مرده، میگه آقا چیکار کنیم، این مثلا چند میلیون ضرره دیگه، سرشو میبره ذبحش میکنه، میاره میده به قصاب با یه خورده قیمت پایینتر، کی به کیه؟ حواستون باشه از کی دارید گوشت میگیرید. یعنی یکی از به نظر من یکی از مغازه‌هایی که واقعا باید مورد اعتماد باشن، مواد جایی هستن که دارید مواد غذایی میگیرید، مثل گوشت میگیرید، خیلی حواستون باشه. اون حیوانی که شما دارید از گوشتش مصرف میکنید باید فروشندش مورد اعتماد باشه. شاید آقا داره یه گوشت مثلا مشتی کثافت داده این خورده و الان داره اینو به شما میده. بله، همین چارپایان مثلا گوسفند اگر از نجاست انسان یا سایر نجاست ها خورده باشه دیگه نباید بخوری. یا مثلا اگر که مورد مثلا آزار قرار گرفته باشه، منظورم چجوری بهتون بگم، مثلا بهش تجاوز شده باشه، این دوباره گوشتش حرامه. اینا مصادیقش رو قشنگ ما تو جامعه داریم میبینیم. مثلا طرف آد یه گله گوسفند داشته تو جاده بوده، مثلا ماشین اومده زده به این، همه رو سر میبره. حالا بعضیشون نمردن ولی بعضیشون مردن واقعا، اینا رو سر میبره مثلا به یه قصابی میفروشه. تو هم که نمیدونی، تو میری میخری گوشتو، خب این گوشت مرداره، رو تو تأثیر میذاره، روی روح و روان تأثیر میذاره. خدا رو شاهد میگیرم از وقتی که این موضوعات رو متوجه شدم، هنوز که هنوز من جلوی قصابی ها نرفتم برای گوشت خریدن. این مثلا کل اقوامون میدونن هر وقت که من بخوام گوشت تهیه بکنم خودم میرم. حالا لطف خدا بوده دیگه، این البته شما اینو بهونه نکنید، لطف خدا بوده. مثلا من خانومم خودشون مثلا گوسفند دارن، از عشایر بودن، دام دارن، اینجوری بهتون بگم، میرم مثلا خودم اونجا یکی رو جدا میکنم، قشنگ همونجا خودمونم ذبح اسلامی میکنیم، خودمونم قصابیش میکنیم، برمیداریم میاریم. ولی شما میگم اینو بهونه نکنید، کسی که بخواد یه کاری انجام بده راهش رو پیدا میکنه. سعی کنید گوشت رو از جاهای مورد اعتماد تهیه بکنید. خدمتتون که عرض کنیم، پس گوشت مردار حرامه، خون حرام خوردنش، گوشت خوک. ما دو مدل خوک داریم بچه ها، خوک اهلی داریم و خوک وحشی داریم. خوک اهلی همین خوکایی است که تو تلویزیون شما مثلا میبینید گوشتش رنگ پوستش مثل سرخ هست، پشم و مشم هم نداره، یعنی نه که نداره، مثلا خیلی کوچیکه، شاخ هم نداره. ولی خوک وحشی همون گرازه، گراز همون خوک وحشی هست، دو تا شاخ اینجوری اینجاش داره، که تو ایران خود خودمون خیلی ها خوک میخورن دیگه، یعنی خوک وحشی، همون گراز میخورن، که حالا من اسم نمیارم که حالا تو کدوم شهرها استفاده میکنن، شاید حالا خوب نباشه، مثلا دوست ندارم خدای ناکرده جسارتی بشه، ولی دقیقا میدونم چه شهرهایی هستن که گراز مصرف میکنن، بگیرن میزنن میخورن. و یه تو مثلا توضیح کوچولو هم بدم، مثلا اون خرگوشه دیدید، خرگوش هم گوشتش حرامه، ولی خب تو خیلی از شهرهای ایران خرگوش میخورن، توی بعضی شهرها هستن گوشت خرگوش میخورن. بعضی هم معتقدن که یه طرف راستش مثلا حلاله، نمیدونم طرف چپش حرامه، باید اونو بندازی دور، ولی اصلا خرگوش کلا حرامه، ولی خیلی ها مصرف میکنن. و در مورد گوشت خارپشت، اینم حرامه، ولی خب به خاطر ناآگاهی خیلی از مردم متاسفانه اینا رو سر سفره میذارن و با چه لذتی هم میخورن. و آیه ادامه میده، میگه گوشت مردار، خون، گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند. یعنی تو وقتی یه حیوانی رو ذبح میکنی اگه به نام خدا نگی، برای خدا نگی، این اصلا حرامه. حرامه. من چرا میگم بگردید از جای مورد اعتماد گوشت تهیه بکنید؟ به خاطری که خودم دیدم بعضی از این مثلا مرغ فروشی ها، قصابی ها هستن، اصلا همینجوری تاق میزنن گردن این حیوان رو میزنن، نه یه بسم الله، نه رو به قبله میکنن، نه یه آبی بهش میدن. یعنی قرآن آداب ذبح یا قربانی کردن رو به ما قشنگ گفته. مهمترینش اینه که نیت تو از کشتنه چی باشه. بعد این آیه مثلا میدونید چرا نازل شده؟ چون زمان مثلا اون نزول قرآن 1300 سال پیش یه سری قربانی ها میکردن، یه سری حیوانات رو ذبح میکردن برای بت ها. مثلا یه گاوی میوردن، شتری میوردن، سرشو میبریدن در راه بت ها قربانی میکردن، میدادن به مردم. قرآن میگه این چون برای بت ها، برای طاغوت، برای غیر خدا کشته شده، گوشتش حرامه. حالا متاسفانه ما تو رفتار خودمون هم گاهی اوقات این اشتباه رو مرتکب میشیم. طرف مثلا میخواد یه مرغی، گوسفندی، مثلا یه ماشینی خریده، میخواد اینو جلوش قربونی بکنه. یا مثلا عروس و دامادی قراره که ازدواج بکنن، جلوشون مثلا یه حیوانی میخوان قربانی بکنن. کارد رو که دست میگیره میخواد گردن این رو خلاصه ببره، این حیوانه رو ببره، به جای این که تو ذهنش نیتش این باشه که من برای رضای خدا، برای در راه خدا و به نام خدا دارم این کارو میکنم، کلا ذهنش اینه که من دارم برای عروس و داماد این کارو میکنم. خب این چه فرق میکنه؟ انگار به نام غیر خدا کشته شده دیگه. من دارم برای ماشینه و برای اینکه قضا و بلا از ماشینم دور باشه دارم اینو قربانی میکنم. خب خدا چی شد این وسط؟ بس که قرآن داره میگه آیه 3 سوره مائده، حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند، اینا داره استثناءات رو داره میگه، یعنی هر چند آقا گوسفند باشه، وقتی بسم الله نگی، به نام خدا نگی، نیتت برای خدا نماشه، این حرام، گوشش حرام میشه. حیوانات خفه شده، گاهی وقتا مثلا یه گازی، یه چیزی، یه جایی توی یه مرغداری، نمیدونم نشتی داره، چیزی داره، مثلا اینا حروم میشن، حیوانات خفه میشن اصطلاحا. یا حیوانات به زجر کشته شده، بعضی حیوانات هستن به زجر کشته میشن. من مثال بزنم، چرا میگن موقع کشتن حیوان یا مثلا مرغ حواستون باشه چاقوتون تیز باشه؟ چون اگه چاقو کند باشه تو میبری، بعد این هی نمیبره، چه اتفاقی میفته؟ این حیوان زجر میکشه تا جون میده، بازم گوشتش حرام میشه. اینا رو خواهش میکنم که دقت کنید بچه ها. و آن حیواناتی که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند، مثلا اطراف شنیدم که مثلا فلانی توی کوه مثلا داشته گله خودش، گوسفند خودش رو به چرا برده بوده، بعد از این گوسفندا از اون بالا افتادن ته دره، بعد طرف هم سرش رو بریده، قشنگ مصرف کرده. خب نه، این قرآن میگه، میگه آنها که از بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند، گوشتشون حرام میشه، نباید بخوری. و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند، دو تا حیوان شاخ به شاخ میشن، یکیش با شاخ میزنه اونو میکشه، اینم گوشتش حرامه، بازم مردار هست دیگه. و باقی مانده صید حیوانات درنده، اینو دقت بکنید، مثلا یه گرگ حمله میکنه به یه گوسفند، ازش گوشت جدا میکنه، ولی این حیوان هنوز زنده است، اگر برسی بهش سرشو ببری، بله گوشتش حلاله، ولی اگه حیوان حمله کرده کشته اینو، دیگه تو نمیتونی این گوشتشو بخوری، این دیگه مرده. حیواناتی که در برابر بت‌ها ذبح میشن، اینو دیگه براتون مثال زدم، اونا هم گوشتشون حرامه. حیواناتی که به واسطه چوبه‌های تیر بخت‌آزمایی یا همون ازلام یا قمار شرط بندی، یارو مثلا میان شرط بندی میکنن برای چی؟ برای مثلا یه مرغ یا برای یه گوسفند، شرط آقا سر چند میزنی فلان کنیم، بیا شرط ببندیم، آقا یه گوسفند هر کی بازنده شد، اصلا شرط بندی کلا حرامه. خب دیگه اون جای خود داره. پس این حواستون باشه، برای بخت آزمایی و این چیزا هم قبول نیست، حرامه. قرآن میگه چی؟ میگه تمام این اعمال فسق و گناه هست. خب وقتی میگه فسق و گناه هست، یعنی که آقا هم توش مفسده هست، هم اصلا کلا حرامه. بعد دیگه ادامه آیه چیز خاصی نداره، تو انتهای آیه اینو دقت بکنید، میگه که اما اگر در حال گرسنگی دستتان به غذای دیگری نرسد، مثلا تو بیابون باشی، تو بیابون داری میمیری، خب به اندازه‌ای که جون سالم به در ببری اشکال نداره، از این چیزایی که گفتیم ولو اصلا گوشت خوک باشه میتونی استفاده بکنی، که انتهای آیه میگه خداوند آمرزنده و مهربان است، خدا راضی نیست که تو جانت به خطر بیفته که حالا فلان گوشت حرامه، ولی تو حالت عادی دیگه باید بهش دقت داشته باشید. خب در مورد آبزیان بگم، در مورد آبزیان کلن آبزیها گوشتشون حلاله، خب البته پولک دارها منظورم هستا. خب صید سگ تربیت شده، بعضی ها یه سری سگهای شکاری، حیوانات شکاری دارن که بهشون یاد دادن مثلا شما برید فلان حیوان رو برای ما بگیرید، مثلا برای اون آهو شکار کنید، بز کوهی شکار بکنید. این چیزایی که سگای آموخته شده میرن شکار میکنن هم گوشتشون حلاله، فقط همونجا هم باید حواسمون باشه اگر مثلا سگ شکاریمون رو میفرستیم به قصد شکار بفرستیم و حتما نام خدا رو هم به نیت داشته باشیم، چون من دیدم مثلا طرف سگ شکاری رو میفرسته که بره برای شکار بکنه، وقتی میخواد بره اینجوری نیست، مثلا اگه تو از راه برسی و ببینی که سگ تو یه حیوانی رو شکار کرده، نه این گوشتش حرامه. قرآن میگه چی؟ میگه نام خدا رو بر آن ببرید قبل از اینکه شکار بکنه، حواستون به این قضیه هم باشه. مورد بعدی خیلی برای خیلی همون اتفاق میفته، خوردن بدون اجازه. الان میخوام رو بحث چگونه خوردن بیاما، وقت حالا مثلا به جنس خود گوشته داشتیم اشاره میکردیم، حالا به چگونه خوردنش اشاره بکنم. بذارید ذهنتون رو فعال کنم بچه ها، اگر من که الان ازدواج کردم مثلا پدر من بیاد خونه ما بدون اجازه من، میتونه بره از یخچال یه چیزی برداره بخوره؟ حلاله یا حرامه؟ شما اگه برید خونه دایی خودتون، خونه خاله خودتون، عموی خودتون، اصلا خونه نباشند، شما اجازه دارید چیزی بردارید بخورید یا نه؟ یا مثلا همسایتون، دوستتون، یه رفیقی داشتید مثلا میخواستن برن مسافرت، کلیدو دادن به تو گفتن برو خونه ما، بعد تو میری خونهشون یه غذای خوشمزه هم پیدا میکنی، مثلا گوشت توی یخچالشون هست، بهت هم نگفته که استفاده کن، آیا تو میتونی برداری استفاده بکنی؟ ببینیم قرآن راجع به این موضوع چی میگه. سوره نور آیه 61 میگه استفاده از خوراکی های اهل خانه خود، یعنی من میتونم خوراکی هایی که خونه زنم هست، حالا ما که یه زن بیشتر نداریم، برای اونایی که چند تا زن دارن میگن، خب از خونه زنهای خودشون میتونن برن غذا بخورن، مشکلی نداره، همسر خودشون اینجوری بگم. و فرزندان، طرف مثلا میگه که من فلان غذا رو نخوردم، شاید شوهرم راضی نباشه، آقا این خونه تو هست. سوره نور آیه 61 میگه نیازی به اجازه نیست، حلال دیگه، خونه خودتونه. خانه فرزندان، مثلا من اگر برم خونه بچه های خودم بخوام غذا بخورم، هیچ اشکالی نداره، حتی بدون اجازه شون. منازل پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها، دوستان و خانه‌های تحت اختیار خود، به تو کلید دادن گفتن آقا تو اختیار اینجا دست تو باشه، بدون اجازه خوردن غذاهای اونا جایزه. مراجعه کنید سوره نور آیه 61. در مورد طعام اهل کتاب بگم، قرآن تو آیه 5 سوره مائده میگه طعام اهل کتاب، اهل کتاب یعنی مثلا اینا که کتاب دارن دیگه، یهودی و مسیحی و این چیزا، مثلا یهودی ها تورات رو دارن، مسیحی ها انجیل رو دارن، میگه هم شما میتونید به مهمونی اونا برید، هم اونا میتونن به مهمونی شما بیان و غذاهاشون، غذای شما برای همدیگه حلاله. اما اینکه بخواید از دست یه کافر غذا بخورید، این جایز نیست، حرامه. چرا؟ چون مطمئنن اون کسی که کافر هست غذاهایی که تو خونه مصرف میکنه رو ذبح اسلامی نکرده، یعنی نام خدا رو برش جاری نکرده و اون غذاها قابل خوردن نیستن. سوره مائده آیه 90 خداوند میگه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر مشروب والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ترجمه شو بگم، ای کسانی که ایمان آورده اید، آیه 90 سوره مائده، شراب و قمار و بت‌ها و ازلام. ازلام یه جور شرط بندیه، یه جور شرط بندیه، الان که دیگه انجام نمیشه، زمان قدیم بوده. پلید، کلن از نظر اسلام خوردن هر چیزی که آلوده باشه، پلید، کثیف باشه یا غیر بهداشتی باشه حرامه. و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. یعنی تیر خلاص زده ها، قرآن تیر خلاص زده به قضیه شراب و قمار و بت‌ها و بخت آزمایی. گفته آقا حرام حرام، اصلا حرفش هم نزن، اینا جز اعمال شیطانه، اینا پلیدن این کارها. حالا راجع به شراب بیشتر صحبت میکنم. تو سوره انعام آیه 145 هم به پلیدی ها اشاره میکنه. بگو در آن چه بر من وحی شده هیچ غذای حرامی نمیبینم به جز این که مردار باشد. پس مردار حرامه، اینو توضیح دادیم، حالا این یه آیه دیگه هستا. یا خونی که از بدن حیوان بیرون ریخته. دیدی بهتون گفتم قرآن میگه اون خونی که تو بدن حیوانی که میخوای مصرف کنی هست مشکلی نداره، چون مقدارش خیلی کمه، اصلا از لحاظ شرعی پاکم هست. اون خونی که بیرون ریخته، اصلا خون کلا وقتی از رگ میاد بیرون بچه ها نجس میشه، متوجه شدید؟ پس خونی که از بدن حیوان بیرون ریخته یا گوشت خوک، اینها همه پلیدند قرآن میگه. یا حیوانی که به گناه هنگام سربریدن نام غیر خدا برش برده شده، اینا چیه؟ اینا پلیدند. بعد دوره ادامه همین آیه هم میگه، میگه اما اگر کسی داره میمیره، خب داره میمیره، داره جونش خلاصه در میره، از اینا بخواد استفاده بکنه به اندازه‌ای که خواهان لذت نباشه و زیاده روی هم نکنه، اشکال نداره، خداوند آمرزنده و مهربانه است. در مورد شراب براتون بگم، نیا کنید تو قرآن کلن 4 آیه در مورد تحریم شراب ما داریم. زمان قدیم عرب ها دیگه همون جایی که قرآن نازل شد، کلن عشق و حالشون تو 3 چیز بود. برید کل تاریخ رو بخونید، عشق 3 چیز رو عرب ها خیلی داشتن: 1 شعر، 2 شراب، 3 جنگ. با این 3 اعراب خیلی خوب بودن که زمانی که قرآن حکم میده و شراب رو صریحا حرام اعلام میکنه، خود اعراب تاریخ ثبت کرده، میگن که بعد از تحریم شراب گفتن که هیچ حکمی بر ما سنگین تر از تحریم شراب نبود، براشون خیلی سخت بود. میگم اصلا کل زندگیشون خلاصه شده بود توی این شعر و شراب و جنگ. و البته قرآن هم مثلا ناگهانی این کارو نکرد، به خاطر همین میگم 4 آیه داره که یکی از آیات اشاره به تحریم تدریجی داره، یعنی آروم آروم میخواد زمینه رو فراهم کنه. 2 دیگه از آیات داره یه خورده زنگ خطر میده. آیه 3 دیگه اصلا کلن به تعبیری که خودم گفتم تیر خلاص رو میزنه. خب تحریم تدریجی شراب کدوم آیه هست؟ آیه 67 سوره نحل میگه و از میوه های درختان خرما و انگور، مسکرات. عرب ها به مسکر، به چیزی میگن که ناپاک باشه، و از میوه های درختان نخل و انگور مسکرات و روزی پاکیزه. یعنی میاد میگه ما کسی هستیم، قرآن میگه، یعنی خدا میگه، میگه ما همونی هستیم که از میوه های نخل و انگور برای شما نوشیدنی های ناسالم و نوشیدنی های سالم رو در اختیارتون گذاشتیم و شما هم دارید استفاده میکنید. این برای شما یه نشونه ای هست. اول میاد چیکار میکنه؟ اول میاد یه اشاره میکنه، میگه حواست باشه که این شیره نخل و انگور و اینا قضیهش جدا هست از اون روزی های طیب و پاک ها. حواست باشه. اول یه اشاره کوچولو میکنه، بعد میره تو آیات بعدی، یعنی آیات دیگه به مرور بعدن نازل میشن. آیه 219 سوره بقره: یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمها اکبر. بذارید ترجمهشو بهتون بگم. ترجمهش اینه: درباره شراب و قمار از تو سوال میپرسند، ای پیغمبر بهشون بگو در آنها گناه و زیان بزرگی است، گناه و زیان بزرگی است و منافعی برای مردم در بر دارد ولی گناه آن بیشتر است. چرا میگه منافعی دارد؟ چون زمان قدیم رو اینا نفع میبردن دیگه. مثلا طرف قمار میکرده یه چیزی گیرش میومده، شغلش این بوده، زندگیش این بوده. چرا میگه شراب برای شما نفع هایی دارد؟ به خاطر اینکه زمان قدیم این شراب رو خرید و فروش میکردن، همین الان هم البته خرید و فروش میکنن. خب قرآن میگه چی؟ میگه درسته یه نفع هایی براتون داره ولی گناهش، ضررش خیلی بیشتره. اینجا هم میاد به صورت نرم یه اشاره هایی میکنه که آقا بله میدونم که خوبه ولی حواستون باشه که ضررش زیاده، هنوزم تحریمش نکرده. تو سوره نساء آیه 43، یعنی سومین آیه‌ای که برای شراب نازل میشه، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. زمانی که شراب خوردید نکنه به نماز بیستیدا. چرا؟ به خاطر این که بفهمید دارید چی میگید. یعنی قشنگ داره میگه آقا، خدا داره میگه، میگه وقتی شراب خوردی اصلا با من حرف نزن، با من حرف نزن. داره اینو میگه. بازم در مورد حرام بودنش یا مثلا فسق و فجور بودنش صحبتی یا پلید بودنش صحبتی نکرده. و اما توی آیه چهارم، یعنی چهارمین آیه‌ای که به تدریج نازل میشه، دستور تحریم نهایی شراب صادر میشه. سوره مائده آیه 90: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت‌ها و ازلام پلیدند، یعنی نجسند، و از عمل شیطانند. یعنی من نمیگم برید اینا رو بخورید، اونی که بهتون میگه برید بخورید شیطانه که میگه شراب بخورید. از آنها دوری کنید. دوری کنید یعنی اصلا نرید سراغشون، یعنی منع کرده، تحریم کرده، گفته نرید، نرید که گناهه، تا رستگار شوید. یعنی اگه نرفتی رستگار میشی، اگه رفتی رستگار نمیشی، گناهکار میشی، ستمکار میشی، ناسپاس میشی، ظالم میشی. حالا یه شبهه رو جواب بدم. بعضیا میگن که اینا همش از اون حرفای ساده ای هست که بعضیا میزنن ها. بعضیا میگن که خب این اگر شراب حرامه، چرا خدا تو قرآن جای جای مختلف گفته که ما توی بهشت به شما شراب میدیم؟ این چه شرابیه که تو این دنیا حرامه تو اون دنیا حلاله؟ پس می بهشتی که میگن چیه؟ الهی فدات بشم عزیز دلم، قرآن اینجا برای شراب از چه کلمه ای استفاده کرده؟ این نمل خمرو، خمر، خمر یعنی شراب، اون شراب کثیف اسمش خمره. خمر از خمره میاد. خمره میدونید چیه؟ به این کوزه های بزرگ میگن خمره، به کوزه بزرگ میگن خمره، همون که تو شراب میندازن، تهیه میکنن، عمل میارن. قرآن میگه انما الخمر، میگه اون مدل شیره انگوری که تو میگیری اسمش میشه خمر، اسمش میشه شراب و اون حرامه. اونجاهایی که قرآن میگه مثلا توی بهشت می بهشتی به شما میدیم، شراب بهشتی به شما میدیم، از کلمه شراب استفاده کرده. اصلا عربا به همه نوشیدنی ها میگن شراب، به آب هم میگن شراب. خب حالا ما مثلا لغت کتابیش هست، عرب ها کلن به نوشیدنی نوشابه هم باشه بهش میگن شراب. دیدید رو بعضی از این مثلا پپسی ها نوشابه هم بهشته شراب. پس این که قرآن میگه ما می بهشتی به شما میدیم، منظورش این که نوشیدنی های بهشتی به شما میدیم، نگفته خب شراب به تو میدیم. اصلا بگه شراب هم میدیم، شراب یعنی نوشیدنی. بحث ما خمره. خمر همون نوشیدنی هایی هست که عقل رو زائل میکنن، پلید هستن، نجس هستن و مستی میارن، اونا مشکل دارن. خب اینم در مورد شراب. تا اینجا کلن گیاهان و گوشت ها و اینا رو بهتون گفتم که مثلا حکم کلیشون به چه صورته. میتونم براتون توضیح بدم که مثلا یه حیوانی رو اگر دیدید، حالا چه آبزی باشه، چه پرنده باشه، چه مثلا خشکیزی باشه، قشنگ بفهمید که این حلاله یا حرامه. حیوانات کلن به سه دسته تقسیم میشن، یا توی آب زندگی میکنن، یا توی خاک یا روی خاک زندگی میکنند، از کرم خاکی گرفته تا مثلا چهارپایان، یعنی به خشکی مربوطن، یا تو هوا زندگی میکنن. پرندگان به سه دسته تقسیم میشن که حالا دونه دونه براتون توضیح میدم. اول شروع میکنم، اول بذار دو تا نکته بگم بعد دونه دونه بهتون میگم که کدوما حلال گوشتن کدوما حرام گوشتن. نگاه، وقتی گفتیم حلاله حواستون باشه که شرایط ذبح هم باید درش رعایت بشه. یعنی من میام به شما چی میگم؟ میگم آقا مثلا گوشت مرغ حلاله، به عنوان یه پرنده حلاله. خب منظورم همه جا حلال نیست، مثلا اگه مردار باشه حلال نیست، اگه دزدی باشه حلال نیست، اگر یه کافر اینو بذاره جلو شما بگی بخور حلال نیست، اگه موقع قربانی کردن اسم خدا رو نبری حلال نیست، اگه خوب رگشو نزنی حلال نیست. نگاه کنید، چهار تا شرط برای ذبح اسلامی داریم. اینا همه از آیات قرآن استخراج شده ها، یعنی شاید خدا دقیقاً بهش اشاره نکرده باشه. مثلا نگاه، شما هیچ جای قرآن پیدا نمی‌کنید که خدا گفته باشه آقا مثلا با چاقو گردن فلان رو ببرید. ولی توی اصطلاح فقه وقتی میگه ببرید، تو دیگه میفهمی بله منظورش از اگه کندن بود میگفت بکنید. دیدید مثلا بعضیا گنجشک یا کبوتر شکار میکنن سرشو میکنن، این سر کندنه هیچ جای قرآن نگفته سرو بکنید جدا کنید، گفته ببرید. وقتی میگه ببرید یعنی باید با چاقوی شمشیری یه چیز تیزی باشه. شرایط ذبح چهار تا هست. یک، چهار رگ بزرگ گردن رو باید بزنید. دیدید اینایی که مثلا میخوان یه حیوانی سر ببرن، این انگشتشون اینجوری اینجوری گردنش میکنن، هی بالا پایین اینجوری اینجوری میکنن تا اون رگ اصلی اون چهار تا رو پیدا بکنن. یعنی همینجوری هم نیست که شما یه مرغی گوسفندی برداری سرش رو ببری، نه، یه جای خاصی باید این چاقو رو بذاری. دوم، مسلمان بودن، یعنی اون کسی که داره سر میبره باید مسلمون باشه نه کافر باشه. سوم، ذبح با آهن، آهن تیز. و چهارم، بسم الله گفتن موقع ذبح. اینا شرایط ذبح اسلامی هستن. پس اگه گفتم گوشت فلان چیز حلاله، فکر نکنید مثلا گفتم گوشت گنجشک حلاله، فکر نکن سرشو بکنی هم حلاله، نه، باید اینا رعایت بشن. بعد اگر بهت میگم که مثلا گوشت گوسفند حلاله، تو فکر نکن همه جاش حلاله، بعضی قسمتاشون حرامه. یعنی در واقع اینجوری بهتون میگم 15 جای حیوانات، بچه ها حیوانات حلال گوشت حرامه، نباید بخوریم. حالا من چند تاشو مثلا تو ذهنم مثال میزنم. مثلا خون یکیشه، فضله هست، یعنی وقتی دارید اینو شستشو میدید باید حواستون باشه که کلن شکمش تمیز بشه. یا مثلا بچه دانش، اون قسمتی از مثلا حیوان که بچه درش نگهداری میشه، اون شکمش، اونو مثلا نباید بخوریم. یا مثلا یه قسمتی هست توی کله حیوانات به شکل نخود هست، حالا اسمش دقیقا یادم نمیاد، مثلا اونم نباید بخوریم. یا مثلا یه مغزی هست بین تیره پشت، مهره پشت مثلا حیوان است، این نباید خورده بشه. یا زهره، زهره میدونی چیه؟ مثلا میگن زهره فلان حیوان رو نباید بخورید. تاهالش، تاهال نباید خورده بشه. مثانه حرام خوردنش. حدقه چشم گوسفند حرامه. و حالا چیزای دیگه که یادم نیست. خب 15 تا چیز هستن، مثلا ذات الاشجاع هم یکیشه، یه قسمتی هست بین سم گوسفند که اونم نباید بخوری. پس 15 جای حیوانات حلال گوشت هم هستن که حرامن، حواستون باشه اون قسمت ها نباید خورده بشن و احکام ذبح اسلامی هم باید رعایت بشن. خب این قواعد کلیش بود. بریم سراغ دریا، حیوانات دریایی. نگاه کنید، از بین حیواناتی که توی دریا هستن، ماهی هایی که پولک دار هستند به اضافه میگو، چون میگو جز ملخ ها هست، جز ملخ ها هست، ماهی هایی که پولک دارن و میگو گوشتشون حلاله. بقیه حیوانات و حشراتی که توی آب زندگی میکنن حرام گوشت هستن. گرفتی چی شد؟ دو تا تبصره بگم. ماهی رو اگر میخواید بخورید که گوشتش حلال باشه، باید از آب زنده بیرون بکشید و بیرون از آب جون بده. ماهی که تو آب مرده حرامه گوشتش، باید زنده بندازیش بیرون، بیرون بمیره، اینجوری گوشتش حلاله. میگم اینا رو از آیه های قرآن اگر دقت کنید، مثلا تو قالب داستان هایی که ذکر کرده قشنگ میشه اینا رو در آورد. اگر حیوان حلال گوشت ما که حالا دریایی آبزی گفتیم هست، از مواد نجس یا حرام تغذیه کرده باشه، مثلا بعضی وقتا فاضلاب رو چون وارد دریا میکنن یا وارد رودخونه میکنن، این ماهی ها دیگه از نجاسات تغذیه کردن دیگه، خب اینا هم گوشتشون حرامه. ولی یه عملی توی اسلام هست به نام استبراء، با این عمله میشه ماهی ها رو تمیز کرد. مثلا سه روز، چند روز دقیقا یادم نیست، فکر کنم ماهی ها سه روز بود دیگه، اینو میذاری توی آب تمیز، خب بعدن از آب میندازیش بیرون، اصطلاحا پاکسازی میشه بدنش. خب آبزیان رو فهمیدید. بریم سراغ حیوانات خشکی. حیوانات خشکی دو مدل هستن، اهلی هستند و وحشی. خب گفتیم گاو و گوسفند و شتر، اینا گوشتشون حلاله، اینا رو اصلا صریحا قرآن اشاره کرده. الاغ وحشی، بز کوهی، آهو و گورخر، اینا گوشتشون حلاله. گوشت، شاید جالبه بدونیم، گوشت اسب، استر، الاغ، الاغ اهلی ها، چون الاغ وحشی هم داریم، اینا گوشتشون مکروهه. بقیه حیوانات حرام هستند. حیوانات هم اگر از نجاسات تغذیه بکنند گوشتشون حرام هست. بچه ها دقت بکنید، باید استبراء بشن. مثلا شتر رو میگن 40 روز بیارید توی یه جای خوب، خوردنی های خوب بهش بدید که تصفیه بشه بدنش. گاو 20 روز و گوسفند 10 روز اگر نجاست خورده باشن. و بهتون گفتم اگر حیوانی مورد تجاوز انسان قرار گرفته باشه، تمام اجزای بدنش حرام میشه، حتی شیرش هم حرام میشه و حتی بچهش و حتی بچه بچه هاش هم حرام میشه. اینو دقت داشته باشید. حکمش هم اینه که اول سرشونو باید ببری، بعدم باید بسوزونیشون. ای کاش وقت بود مثلا دونه دونه بهتون میگفتم اینا سندش کجا هست. خب خوردن گوشت حیوانات درنده بچه‌ها حرامه. منظورم همون شیر و پلنگ و یوزپلنگ و نمیدونم گرگ و گربه و روباه و کفتار و شغال و این چیزا هستا. اینا بهشون میگن حیوانات درنده، حیوانات وحشی. حیوانات وحشی کلهم اجمعین حرام گوشتن. همه خزندگان مثل چی؟ مار، موش، سوسمار، قورباغه، خارپشت، به خاطر همین گفتم خارپشت حرامگوشت ها چون جز خزندگانه، و حیواناتی که مسخ شدند. قرآن رو بخونید، قرآن اشاراتی میکنه که بعضی از اقوام گذشته به خاطر گناهانی که مرتکب شدن، خدا از انسان اونا رو به شکل حیوان در آورد، مثلا تبدیلشون کرد به میمون، تبدیلشون کرد به فیل، تبدیلشون کرد به خرس. اینا بهشون میگن حیوانات مسخ شده، فیل و میمون و خرس و گرگ و این چیزا. اینا هم حرام گوشت هستن. خب بریم سراغ پرندگان. آبزیان و خشکیزی ها رو بهتون گفتم، فقط مونده پرندگان. بعضی از پرنده ها هستن که چنگال دارن. چنگال مثل چی؟ عقاب، شاهین، باز. اینا شکاری هستن، یعنی انگار مثلا درنده هستن، اینجوری هستن. عقاب و شاهین و باز، اینا گوشتشون حرامه. و بعضی پرنده ها هستن که تو آسمون وقتی پرواز میکنن، مثلا چند تا بال کوتاه میزن، بعد بالشون رو ثابت نگه میدارند، مدت زیادی نگه میدارن. اینا حرام گوشتن. مثلا گنجشک هم این کارو میکنه، ولی نگاه، گنجشک خیلی بال میزنه، بعد یه لحظه نمیزنه، بعد دوباره خیلی بال میزنه. ولی عقاب اینجوری نیست، یا مثلا کرکس اینجوری نیست. کرکس مثلا دو تا اینجوری میکنه، بعد آقا میبینی یه دفعه یه دقیقه اصلا بال نمیزنه، همینجوری موج سواری میکنه تو آسمون. اینا گوشتشون حرامه. هر پرنده‌ای که بال نزدنش بیشتر از بال زدنش باشه حرام گوشته. هر پرنده‌ای که سنگدان یا چینه‌دان نداشته باشه حرام گوشته. و خار پشت پا، اینایی که این خار پشت پا رو ندارند حرام گوشتن. مثلا شما مرغ دقت کرده باشید، خار پشت پا رو داره. حالا یه سری استثناءات هم هست که فرصت نیست که براتون توضیح بدم. در مورد پرندگان هم قضیه استبراء وجود داره، یعنی اگر از نجاسات کثافت ها خورده باشن باید پاکسازی بشن. مثلا مرغابی 5 روز میگن تمیز میشه، مرغ خونگی مثلا 3 روز. آره. و در مورد تخم هاشون هم بگم دیگه، این آخرین نکته است. هر پرنده ای، تخم هر پرنده ای تابع همون پرنده است. مثلا اگر میگیم که عقاب حرام گوشته، تخمش هم حرامه. اگه میگیم مرغ حلاله، تخمش هم حلاله. یا مثلا اگه میگیم کلاغ حرام گوشته، خب تخمش هم حرامه دیگه. ازتون ممنون و متشکرم که توی لایف حاضر شدید. یه بار دیگه تأکید میکنم، موضوع این نبود که ما بیایم بگیم چی حلاله چی حرامه. موضوع این بود که چه چیزهایی توی سلامتی ما تأثیر دارند یا سلامتی ما رو به خطر میندازن. موضوع این بود. شب و روزتون بخیر. ممنون و متشکر که توی لایو اومدید، پای صحبت هم نشستید. موفق و پیروز باشید. شب همگی بخیر و شادی.